ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 13 اسفند 1395 برابر با 3 مارس 2017 میلادی. با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید، در این مجله شامگاهی به مدت 1 ساعت همراه شما هستیم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهید شنید، خبرها رو بشنویم. ابتدا از هانا کاویانی.
با سلام. در ادامه انتقادها از مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی درباره حداکثر حقوق مدیران، تشکل اصولگرایان ایران موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب این مصوبه را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند. این تشکل سیاسی در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته است مجلس نباید به طرح‌ها و لوایحی رأی دهد که به نوشته این بیانیه از آن بوی متعفن منجلاب اشرافیت و سرقت از بیت المال به مشام می‌رسد. پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس و فعالان کارگری از مصوبه اخیر مجلس انتقاد کرده بودند. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به تفاوتی که باید بین دستمزد یک کارشناس عملیاتی نفت و یک کارمند ستادی باشد گفته بود این استثناء برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق محروم در نظر گرفته شده است. در واکنش به انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌های احتمالی اعضای ستاد دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن، دو مقام روس این خبرها را جعلسازی خواندند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در مسکو گفت تمام این ماجراها جعلسازی است و شباهت زیادی با دوران مک‌کارتیزم دارد و ما گمان می‌کردیم کشور متمدن آمریکا مدت‌هاست که از آن فاصله گرفته است. پایان نقل قول. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه نیز با اشاره به توصیف جعلسازی که دونالد ترامپ گفته است افزود ما چیزی برای اضافه کردن نداریم. موضوع تماس‌ها بین اعضای ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با سفیر روسیه در واشنگتن در هفته‌های اخیر در آمریکا خبرساز بوده و علاوه بر استعفای مایکل فلین مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور به افزایش فشارها بر جف سشنز دادستان کل آمریکا منجر شده است. بنابر گزارش‌ها انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده نوکیشان مسیحی حدود 2 هفته پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. منصور برجی سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن به رادیو فردا گفت که این مادر و پسر مسیحی در منزل خود و توسط نیروهای لباس شخصی اطلاعات سپاه ارومیه دستگیر شدند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعلام نشده است. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود از سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران انتقاد کردند. به نوشته وبسایت هافینگتون پست، دولت باراک اوباما در هفته‌های پایانی کار خود تلاش کرد با مذاکراتی محرمانه زمینه آزادی سیامک و باقر نمازی را که ماهاست در ایران زندانیان فراهم کند، اما موفق نشد. این وبسایت روز جمعه به نقل از وکیل نمازی‌ها گزارش داد که مذاکرات مخفیانه بین دو کشور در اواسط دسامبر گذشته آغاز شد، اما به دلیل آنکه مقام‌های ایرانی خواسته هایی داشتند که قابل برآورده شدن نبود، چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ بی نتیجه پایان یافت. باقر نمازی که 80 سال دارد سال گذشته پس از ورود به ایران بازداشت شد. فرزند او سیامک نیز چند ماه پیشتر بازداشت شده بود. به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه هر یک از این دو را به خاطر آنچه همکاری با دولت متخاصم خوانده شده به 10 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید شرکت چینی ZTE در آستانه توافق با مقام‌های آمریکایی و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران است. این شرکت مخابراتی به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران و 4 کشور دیگر از 2 سال پیش مشمول مجازات‌های وزارت بازرگانی آمریکا شده بود، اما رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این شرکت با پذیرش اتهام‌های خود در آستانه توافق و پرداخت جریمه به آمریکا است. با این حال مقام‌های دو طرف از اظهار نظر در این باره خودداری کردند. در پی لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه در شهری در آلمان، شهرداری این شهر روز جمعه پس از دریافت پیامی تهدیدآمیز تخلیه شد. دیتر شپاناگل، یکی از مقام‌های شهرداری گاگناو در جنوب غربی آلمان گفت بامداد جمعه تماسی تلفنی مبنی بر بمب‌گذاری در ساختمان شهرداری دریافت و بلافاصله این ساختمان تخلیه شد. به گفته این مقام فرد تماس‌گیرنده صراحتاً به لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه اشاره کرده بود. لغو سخنرانی وزیر دادگستری ترکیه در آلمان به تنش‌ها بین دو کشور دامن زده است.
خبرها رو از هانا کاویانی شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شنبانگاه شامگاهی. نیروهای دولتی سوریه میگویند شهر پالمیرا را از گروه حکومت اسلامی یا داعش پس گرفتند و در همین حال مذاکرات ژنو در مورد سوریه هم جریان دارد. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین تحولات اوضاع سوریه آگاه میشویم. مقامات کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دیدار اطرافیان دونالد ترامپ با سفیر روسیه را در هنگام کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصفیه حساب سیاسی خواندند و روسیه هم می‌گوید با این ارزیابی هم نظر است. گزارشی در این باره. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم می‌گوید مسائل و مشکلات کشور ناشی از عملکرد مسئولان و مدیران است و نباید این مشکلات را به گردن آمریکا انداخت. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. وبسایت هافینگتون پست در گفتگو با یک وکیل مدافع حقوق بشر خبر داده است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما مذاکرات مخفیانه بین ایران و آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی انجام گرفت اما به جایی نرسید. جزئیات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. گزارشی از جشنواره فیلم لوکسامبورگ، گفتگو با یک دانشمند ایرانی ساکن آمریکا در مورد روش جدیدی که برای سنجش تنش‌های وارد شده به سازه‌ها ابداع کرده است، برنامه هفتگی صدای فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است تا نگاهی داشته باشیم به تحولات سوریه. نیروهای دولتی سوریه اعلام کردند که برای دومین بار شهر پالمیرا رو از شبه نظامیان حکومت اسلامی بازپس گرفتند. آقای جزایری، آخرین خبرها در این باره چیست؟
برای صورت منابع مختلف این دستاورد ارتش دولت سوریه رو تایید کردن، اینطور که یکی از مقامات وزارت دفاع روسیه گفته این اتفاق و پیشروی ارتش سوریه و بازپسگیری شهر پالمیرا از تصرف شبه نظامی گروه حکومت اسلامی همون داعش با نقشه های صورت گرفته که مشاوران نظامی روس اون رو وضع کردن. ارتش سوریه هم گفته ابتدا حملات هوایی موافقت آمیزی انجام دادن جنگنده های روسی و سوری و بعد از اون نیروهای زمینی با استفاده از تعداد زیادی از تانک و خودروی زرهی پیشروی کردن. اینطور که منابع روس میگن دست کم 1000 تن از شبه نظامیان یعنی گروه حکومت اسلامی در این عملیات کشته و زخمی شدن. دیدبان حقوق بشر سوریه همین پیشروی ارتش رو تایید کرده و میشه گفت شهر پالمیرا تقریبا به طور کامل از تصرف شبه نظامیان خارج شده.
این پیشروی ارتش سوریه همزمان هست با مذاکرات صلحی که در ژنو در حال برگزاریه. این مذاکرات در چه مرحله است آقای جزایری؟
آقای فاطمه، احتمالاً امشب آخرین شب یا بهتر بگیم روز جمعه، امروز آخرین روز از مذاکرات ژنو 4 هست، مذاکراتی برای صلح در سوریه. اما اون چه که به دست آورده این مذاکرات پایین ترین سطح از توقعات بوده، اینطور که طرف های مختلف میگن. در حقیقت آقای دیمستورا یک دستور کاری برای دور آینده مذاکرات در اختیار طرف های مذاکره کننده قرار داده ساعتی دیگر با هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست بشار الجعفری دیدار کنه تا نظرشون رو در این باره بخواد. آقای بشار الجعفری هم گفته این که بتونیم بعد از 7 روز مذاکره به دستورالعملی برسیم برای مذاکرات آینده وقت کشی نبوده و وقت تلف کردن نبوده. از سوی مخالفان از زبان نصحریری، یعنی منظورم هیئت عالی مذاکرات هست که بخشی از مخالفان سوری هستند، چرا که مخالفانی که در روسیه حضور دارن و در قاهره حضور دارن هم نمایندگانی داشتن، در مذاکرات. آقای حریری، نصر حریری میگه همچنان اپوزیسیون اصرار داره که بحث انتقال سیاسی در سوریه بحث نخستی باشه که مورد مذاکره قرار نگیره. این رو هنوز هیئت دولت سوریه باش مخالفه، اما به هر حال انتظار میره که در پایان این دور که احتمالا امشب باشه یک دستورالعملی برای مذاکرات آینده وضع بشه.
و در این میان اختلافهای بر سر حضور جنگجویان کرد در شمال سوریه مطرح شده، در حالی که ترکیه بر دور کردن اونها از این مناطق اصرار داره. جزئیات بیشتر در این مورد چیست آقای جزائری؟
آقای فاطمی، وضعیت پیچیده شده در شمال سوریه. در اطراف شهر منبج و اطراف شهرک شهر الباب، مناطقی که در تصرف شبه نظامی گروه حکومت اسلامی بودن و خارج شدن از تصرف اونها، ترکیه از زمان وزیر خارجش گفته اگر شبه نظامیان کرد و نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه به حضورشون ادامه بدن در شهر منبج، نیروهای ترکیه اونها رو هدف قرار میدن و اصرار دارن بر خروج اونها تا یک فاصله ای از مرزهای سوریه. در الباب همینطور. این باعث شده که ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرش رو جنگجویان کرد تشکیل بدن، اعلام کنه که با میانجیگر روسی یک توافقی کرده برای که روستاهای اطراف این شهرها رو در اختیار نیروهای دولتی سوریه قرار بده. هنوز ترکیه این مسئله رو تایید نکرده و میگه همچین چیزی وجود نداره، اما همه اینها احتمال این رو به وجود آورده که شاید نیروهای ارتش آزاد سوریه که از سوی ترکیه حمایت شدن و با جنگجویان کرد درگیر هستند در چند منطقه، با نیروهای دولتی سوریه درگیر باشن اگر همچنان ترکیه بر موضع خودش در شمال سوریه اصرار کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
به دنبال استعفای مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، به دلیل عدم اطلاع رسانی درباره ملاقاتش با سفیر روسیه و همچنین گزارش‌های جدید درباره دادستان کل آمریکا به علت دیدارش با سفیر روسیه در هنگام کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، مقامات کاخ سفید واشنگتن این گزارش‌ها را تصفیه حساب سیاسی خواندند. کرملین و وزارت خارجه روسیه هم روز جمعه اعلام کردند که با این ارزیابی کاملا هم نظرند. همزمان با علنی شدن جزئیات بیشتر از ماجرای ارتباطات دستیاران دونالد ترامپ با روسیه، مسکو هشدار داد که ادامه جنجال در واشنگتن دورنمای بهبود روابط دو کشور را خدشه‌دار خواهد کرد. گزارش در این مورد بشنوید از آنا رایسکایا.
سرگی کیسلاک پس از 9 سال که سفیر روسیه در آمریکا است، به جنجالی ترین شخصیت رسانه‌ای تبدیل شده. در پی اینکه مایکل فلین به دنبال افشای تماس‌های مکرر خود با سفیر روسیه و پنهانکاری‌هایی که در این رابطه داشته، ناچار شد از سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا کناره‌گیری کند، اکنون جف سشنز، دادستان کل آمریکا، در کانون رسوایی سیاسی مشابهی قرار گرفته. بر پایه گزارش‌ها، سشنز طی کارزار انتخاباتی دوبار با سفیر روسیه در آمریکا دیدار و گفتگو کرد و این در حال است که او طی جلسه تعیین صلاحیتش در سنا گفته بود با روس‌ها تماسی نداشته. او پنجشنبه اعلام کرد خود را از نظارت بر تحقیقات درباره اتهام تماس‌های ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه کنار کشیده، اما تأکید کرد که مرتکب هیچ اشتباهی نشده. در واکنش، دموکرات‌ها در کنگره خواهان استعفای سشنز شدند، اما دونالد ترامپ به دفاع از وی پرداخت. جمعه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تماس‌های سفیر روسیه در آمریکا با افراد با نفوذ این کشور را از وظایف کاری وی دانست و گفت:
سفیر ما متهم می شود که با سیاستمدارانی در تماس بوده که در دوره باراک اوباما اپوزیسیون را تشکیل می دادند. این به تصفیه حساب سیاسی و یا بازگشت دوره مکارتیزم می ماند که ما فکر می کردیم در ایالات متحده به عنوان کشوری متمدن دور زمانی بود که به تاریخ پیوسته.
جمعه ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به دیدار جان تفت، سفیر آمریکا در این کشور، با سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو، به تمسخر در صفحه فیسبوک خود نوشت: تفت باید مراقب باشد تا نکند CNN از تماس های وی با دیپلمات های روس خبردار شود. ریبکوف در میز گرد در دوما دولت اوباما را متهم کرد که به طور عمدی و هدفمند گام های برداشتند که باعث شده روابط مسکو و واشنگتن به بدترین وضع از دوران جنگ سرد بازگردد و اکنون به عقیده وی کنگره و جو ضد روسی در جامعه آمریکا مانع از بهبود روابط دو کشور هستند. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشدار داد ادامه جنجال درباره ارتباطات احتمالی ترامپ و روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید مسئولین روس دلخورند که امیدهایشان در رابطه با ترامپ بی‌ثمر بوده.
наша хвилита ейфория была связана с тем, что Трамп придёт, наведёт порядок, но стало понятно, что
نخبگان سیاسی ما امیدوار بودند که با روی کار آمدن ترامپ همه مسائل حل شود، اما روشن شده که مواضع اعضای دولت وی یک دست نیست و با گذشت تقریبا دو ماه سیاست این دولت پیرامون روسیه همچنان در حاله از ابهام است و همچنین جریانهای بسیاری برخلاف تمایل ترامپ برای بهبود روابط با پوتین وجود دارد. سفیر ما در واشنگتن یک بار گفت دستگاه حکومتی آمریکا از فعالیت رئیس جمهور این کشور ممانعت می کند. نخبگان سیاسی ما هنگام خوشحالی از پیروزی ترامپ این عامل را در نظر نگرفته
بودند.
مسکو به دخالت در انتخابات آمریکا متهم شده و اکنون کنگره و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مشغول تحقیق درباره ارتباطات احتمالی دونالد ترامپ و نزدیکانش با روسیه هستند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت از تدارکات دیدار سناتورهای آمریکایی با کریستوفر استیل، مأمور سابق MI6 و مؤلف پرونده جنجالی درباره اطلاعات مخربی که گویا مسکو از دونالد ترامپ در اختیار دارد خبر داد. نیویورک تایمز می‌نویسد سازمان‌های اطلاعاتی اروپایی گزارش های از دیدارهای برخی از افراد نزدیک به ترامپ با مسئولین امنیتی روس در شهرهای اروپایی در اختیار همتایان آمریکایی خود قرار دادند. روسیه همه اتهامات را رد کرده و گفته است تماس های مقام های روس با شرکای آمریکایی امری عادی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 19 و 17 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم میگوید که مسائل و مشکلات نتیجه عملکرد مسئولان و مدیران و نباید اونها رو به گردن دیگران از جمله آمریکا انداخت. پزشکیان در سالهای اخیر بر مداری انتقادی چرخیده و صحبتهاش همواره جنجال برانگیز و خبرساز بوده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سمیرا قرایی نگاهی دارد به این اظهارات و تاثیرگذاری آن.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران است و صحبت‌ها و اظهار نظرهایش اغلب خبرساز و جنجالی است. چه زمانی که علیه شورای نگهبان و حق زبان مادری حرف می‌زند و چه آنجایی که به عملکرد صدا و سیما می‌تازد. آقای پزشکیان در تازه ترین اظهار نظرش در جمعی از دانشجویان در دانشگاه شیراز میگوید مشکلات و گرفتاری ها در ایران ماحصل عملکرد مقام ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است و نه آمریکا. مسعود پزشکیان معتقد است که اگر به مخالفان اجازه حرف زدن داده میشد وضعیت ایران به گفته وی این چنین نبود و نباید مسائل را به گردن دیگران انداخت. تغییر رحمانی تحلیلگر امور ایران مقیم فرانسه با اشاره به سابقه شخص مسعود پزشکیان به مسئله نهادینه شدن فساد، بی‌عدالتی و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی و مدیریتی ایران می‌پردازد.
پزشکیان هم خودش جزو خودی‌های بوده که در ساختار اولیه ورود بعد از زمان زیادی به هزینه مردم مثلا مدیر شده. الان جزو مدیران خوبه. البته ایشان هم باید بره یه نقدی از اون اول انقلاب به خودشان هم بکنه. نکته درستی ایشان میگه. ولی من اینجور تقسیم بندی میکنم. مشکل ما اول ناکارآمدی مدیران بوده که برمیگرده به خودی و غیر خودی کردن از سال 58 شروع شد. این باید تجربه کسب کنه. خب همه که تجربه کسب میکنن، معمولا یاد میگیرن، کار میکنن، مدرک میگیرن و میان مدیر میشن. در جمهوری اسلامی این سیکل برعکس بوده. خب نتیجه چی میشه؟ یه پروسه‌ای شما به سلام علیکم همه که کارآمد نمیشن، خود به خود شما به طرف یک فساد میری، چون خودی و غیر خودی مرزش حفظ میشه دیگه، چون خودی ها به اصول کلی نظام وفادارن، پس فساد چنگ مزا تمزین میشه، بعد خود به خود بی‌عدالتی میره. ایشان میگه یک مدیر 100 میلیون میگیره، یک نفر 500 هزار تومان.
مسعود پزشکیان میگوید که فقر، بیکاری، رانت، رشوه و فساد در ایران با عملکرد ضعیف مسئولان به وجود آمده و اگر اجازه داده میشد تا تمامی افراد حرفهای خود را بزنند، وضعیت ایران این گونه نبود. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم فرانسه، معتقد است تنگناهای اقتصادی ایران حاصل اقتصاد دولتی و نفتی است که از سالهای اول انقلاب حاکم شده و ارتباطی به کشورهای دیگر ندارد.
کشوری از لحاظ اقتصادی به درجه بلوغ میرسه که تنگناهای خودش رو در عرصه‌های مختلف از نرخ رشد و تورم گرفته تا بیکاری و فقر به دیگران، به خارجی ها نسبت نده. ریشه های مشکلات درونی هست و در یک جمله خلاصه میشه که شاید این جمله خیلی پیش پا افتاده به نظر برسه، ولی به نظر من چکیده ی عقل سلیم هست. اون جمله این هست: یک کشور با سیاست اقتصادی خوب به نتایج مثبت میرسه، با سیاست اقتصادی بد به نتایج منفی. نمونه های زیادی هست: آلمان شرقی و آلمان غربی در گذشته، کره شمالی و کره جنوبی در حال حاضر. این نمونه ها نشون میدن که جمله رو که عرض کردم درست است. تنگناهای اقتصادی امروز ایران هم ریشه داره در گزینش های اقتصادی بعد از انقلاب به سود اقتصاد دولتی و نفتی، و با تغییر این گزینش ها میشه به این تنگناها غلبه کرد.
علی‌رغم آنکه بیان کردن و شنیدن حرفهایی نظیر حرفهای مسعود پزشکیان در جامعه میتواند تأثیر مثبتی داشته باشد، اما آیا این اظهارات میتواند منجر به تغییراتی عملی شود؟ آیا مسئله عدم پرداخت مالیات توسط برخی نهادهای پردرآمد، حضور سپاه در حوزه‌های اقتصادی یا سیستماتیک شدن پدیده قاچاق میتواند با افزایش این گفتمان سرانجام در ایران کمتر و کمتر شود؟ آیا ساختار سیاسی ایران و حضور آیت الله خامنه ای در رأس هرم سیاست اجازه این گونه تغییرات و اصلاحات را می دهد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور ایران مقیم آلمان، پاسخ می دهد.
آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، جمله معروفی داره که هنوز روی در و دیوار شهر هست. میگه هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این جمله خلاصه نوع نگاه اصولگرایان و آیت الله خامنه ای به تحولات درونی و بیرونی است. یعنی هر مشکل و مسئله ای رو که در نظر بگیرید، از بدحجابی گرفته تا اعتیاد، از فقر و بیکاری گسترده گرفته تا رانتخاری و این فساد فراگیر در کشور، همه رو گردن یک دشمن فرضی به نام آمریکا یا اخیراً انگلستان میندازند. در مقابل این جریان، نخبگان کشور که کمتر تریبون دارند، اصلاح طلبانی که آقای پزشکیان یکی از اونهاست، و حتی اصولگرایانی مثل آقای مطهری قرار دارن که میگوین خیر، هدف از انقلاب این نبود که الان هست، انقلاب منحرف شده. واقعیت این هست که اگر این تعارفات سیاسی، این ظاهرسازی های مرسوم رو کنار بگذاریم، تقریبا تمام گفتمان اصلاح طلبان با نوع رویکرد رهبری نظام تضاد جدی داشته و این رو هم اصلاح طلبان و هم آقای خامنه ای خوب میدانه. و واقعیت دوم این هست که رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته بزرگترین مانع اصلاح شرایط کشور بوده. میرسیم به یک واقعیت سوم، و اون هم این هست که ظاهرا در این ساختار، تا موقعی که آیت الله خامنه ای در واقع این نوع نگاه رو داره، قرار نیست چیزی عوض بشه.
در حال حاضر چندین پرونده فساد مالی مربوط به دولت، قوه قضاییه و شهرداری وجود دارد و اسان عمومی را متوجه خود کرده. از آن سو نیز آمار بالای بیکاری، قاچاق کالا و حتی دریافت رشوه توسط اصناف مختلف از جمله شواهدی است که برای وجود فساد و ناکارآمدی در سیستم مدیریتی و اقتصادی ایران عنوان می شوند.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، میگوید مسائل و مشکلات ایران تقصیر مدیران و مسئولان، نه آمریکا. گزارشی بود از سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این مجله رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم.
آقای پزشکیان، راجب فرمایشی که فرموده بودیم که بدبختی های ملت ایران و مشکلات ملت ایران به خاطر آمریکا نیست، به خاطر فساد نظام و فساد اداری هست، این موضوع جدید نیست که کسی ندونه، این موضوع رو همه مردم ایران میدونن، یک کسی نیست امروز که موضوع رو ندونه، غیر از عده قلیلی که جیره خور نظام هستن و به نفعشونه که تظاهر کنن این موضوع رو نمیدونن. شما بهتره به جایی که به این موضوع مردم که خودشون همه اینو میدونن بگی، کسایی که میان میگن مشکلات ما از آمریکا میاد، شما بهتره به این حرف رو اونا بزنی تا اونا بدونن، وگرنه مردم ایران که همه این موضوع رو میدونن، اصلا چیز جدید نیست.
جناب آقای مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میفرمایند که مشکلات و گرفتاری ها در ایران ماحصل عملکرد مقام ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است نه آمریکا، و افزودند که فقر و بیکاری، رانت، رشوه و فساد در کشور با عملکرد ضعیف ما مسئولان به وجود آمده و اگر اجازه می دادیم که ملت حرفش رو بزنه این وضعیت مملکت نبود. جناب پزشکیان، درود و صد درود به شهامت و صداقت شما، اما این نکته رو یادتون باشه که از رهبر گرفته تا مسئولان رد بالای نظام، از تجارت مرگ بر این و مرگ بر آن نان میخورند و خون میریزند.
وقتی که باران، برف، باد تو ایران میوزه، انگار جنگ جهانی سوم شروع شده. در بم این پل چند سال ساخته شده، یه باران کوچیک اومده پل و پشت سر هم دیگه خراب شده، اینقدر این مملکت فساده.
به نظر من تو کشور ما ایران فقط حس و طمع داره حکومت میکنه، فسای خفقان حاکمه که هیچ کس نمیتونه با توان مالی ضعیف بتونه کاری بکنه، هیچ امکان وجود نداره واسه این موارد.
تمامی مردمان ایرانی سال هاست در حیرت و انگشت به دهان مانده اند که چرا با اعلام این اختلاس ها در ارقام نجومی هنوز کسی به دام نیفتاده، و اگر افتاده پس از هیاهوی چند فقط سکوت و سکوت و به دست فراموشی سپرده شده. طبیعی است برای اینکه تمامی آنها دلالهای بیت و زیر پوشش بیت خدمت گذارند. حکومت بیت رهبری هزینه های سنگین درونمرزی و برونمرزی دارد. آیا فکر نکرده اید این هزینه های میلیاردی در ما از کجا باید تامین شود؟ باید از خواب خرگوشی بیدار شد.
جناب آقای دکتر روحانی، نزدیک 4 سال از ریاست جمهوریت میگذره، کار مفید شما برای جامعه و ملت چی بوده؟ شما نماینده ملت هستید، ملت به شما رأی دادن مشکلات مردم و ملت را حل کنید. قشر ضعیف کارگران و بازنشستگان و معلم زحمتکش چرا باید با حقوق نخوره بمیر زندگی کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00422112 21 12.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره دریافت حقوق 24 میلیون تومانی مدیران دولتی، چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به این مصوبه انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خواندند. درباره مصوبه جدید مجلس و دلایل واکنش تند تشکل‌های اصولگرا بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای از مصوبه مجلس درباره حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرد. این گروه سیاسی اصولگرا مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند به عدالت خوانده و نوشتند نمایندگان مجلس با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رأی آری دادند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
جبهه مردمی نیروهای انقلاب در این بیانیه‌شون مصوبه مجلس رو به معنای رسمی بخشیدن به حقوق‌های نجومی و به تعبیر اونها رسمی شدن دستیابی به بیت المال دونستن و اعلام کردن که با خوشباوری میشه باور کرد که این نمایندگان این مصوبه رو از روی قصور تصویب کردن، بلکه به تعبیر اونها به نوعی در این مصوبه عمدی بوده و از نمایندگان مجلس خواستن که تا دیر نشده این مصوبه خودشون رو ملغا بکنن.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل نوظهور و اصولگرا است که در عمر کوتاه چند ماهه‌ای خود موازی تون علیه سیاست‌های دولت حسن روحانی گرفته است. این تشکل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اگر با این مفروض هم عقیده باشیم که تکوین و شکلگیری این جبهه با هدف تاثیرگذاری جدی بر انتخابات ریاست جمهوری آتی هستش و کاملا یک پروژه و هدف سیاسی رو در دستور کار خودش قرار داده، طبیعتا انتشار این بیانیه و موضع‌گیری تون نسبت به مصوبه و تصمیم مجلس خب دال بر این هستش که آقایون تلاش میکنن که یک رویکرد و یک نقطه عزیمت عدالت‌خواهانه برای خودشون تعریف و تبلیغ کنند و همزمان با انتقاد از رویکرد مجلس که خب اکثریت اون در اختیار به تعبیر حامیان دولت یا اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا هست و همزمان البته انتقاد از دولت، نگاه و سوگیری‌های متفاوت خودشون رو برای افکار عمومی به ویژه بخش‌های حامی اصولگرا و لایه‌های نابرخوردار و کسانی که ناراضی هستن از وضع اقتصادی بیش از پیش تبلیغ کنند.
در ماه‌های گذشته بعد از افشای دریافت حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی و واکنش تند افکار عمومی نسبت به آن، روز چهارشنبه نمایندگان مجلس ایران حداکثر دریافتی مدیران دولتی را تصویب کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان:
مجلس در هنگام بررسی برنامه ششم توسعه تغییراتی را در مصوبات قبلی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری داده بود که بر اساس مصوبه جدید مجلس برای برخی از حقوق‌های تخصصی میشه تفاوت‌هایی را قائل شد و تا 60% برخی از این حقوق‌ها افزایش پیدا کنه که با حسابی که نمایندگان مجلس داشتند در نهایت سقف حقوق‌های مدیران 24 میلیون تومان خواهد بود که به نوعی بخشی از این مصوبه در راستای مصوبه‌های قبلی دولت هم هست که اون مصوبات هم تا حدودی سقف حقوق‌های مدیران نزدیک به 20 میلیون تومان میشد.
به گزارش خبرگزاری تصنیف، احمد توکلی نماینده سابق مجلس هم که در حال حاضر مسئولیت نهادی به نام دیدبان شفافیت را بر عهده دارد، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص حقوق‌های نجومی گفته نتیجه آن همه به تعبیر او نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله دریافتی بالا و پایین 24 برابر شده تا به گفته او دنیا طلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم. با وجود این انتقادها در ایران بعد از اعتراض چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به حقوق‌های نجومی، برخی از تشکل‌های منتقد آنها نیز از سکوت اصولگرایان در مقابل واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران به برخی از افراد خاص انتقاد می‌کنند. مرتضی کاظمیان در پاریس:
به نظر میرسه که باید از زاویه بیرونی و یک داوری منصفانه تا حدودی تفکیک قائل شد میان برخی از رفتارها، مثل کسانی که آقای توکلی یکی از شاخصهای اون هستش، ایشون به بحث املاک واگذاری شده توسط شهرداری هم واکنش نشون داد، انتقاد کرد از اون. اما متاسفانه بچه غالب در اردوگاه اصولگرایی خروجیش این هستش که آقایون تمام تمرکزشون بر انتقاد از دولت مستقر و تخریب رویکردهای اصلاح طلبانه و اعتدالگرایانه هست و چشم بستن بر مجموعه فساد یا ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها و سوء استفاده‌هایی که صورت گرفته مثلا در شهرداری یا در شورای شهر تهران در بحث مترو کاملا مشخص شد و به تعبیری تلاش میکنن که برای خودشون یک پاکدستی تعریف کنن و توی مقابل رو متهم کنن به نواقصی که بتونن از اون در انتخابات آتی ماهی خودشون رو، یعنی رئیس جمهوری رو، سید کنن.
چندی قبل علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران، خواستار حل به تعبیر او معضل حقوق‌های نجومی شد و گفت با بروز مسائلی چون حقوق‌های نجومی مردم ما روز به روز دلسردتر و ناراحت می‌شوند. او در عین حال هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را به تعبیر او تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانست.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. وزیر خارجه روسیه انتقادهای اخیر در آمریکا بر سر تماس‌های احتمالی اعضای ستاد دونالد ترامپ با مقام‌های روس را جوسازی خواند. جف سشنز، دادستان کل آمریکا، با اعلام اینکه خود را از تحقیقات در پرونده تماس‌ها با روسیه کنار می‌کشد، گفت عمل اشتباهی از او سر نزده است. به گزارش رویترز، شرکت چینی ZTE که به دلیل نقض تحریم‌های ایران مشمول مجازات‌های آمریکا شده بود، در حال رایزنی برای پرداخت جریمه است. تشکل سیاسی اصولگرایان ایران مصوبه اخیر مجلس درباره حقوق مدیران را شرم‌آور و ریشخند عدالت خواند. به نوشته وبسایت هافینگتون پست، دولت باراک اوباما در هفته‌های پایانی کار خود تلاش کرد با مذاکراتی محرمانه زمینه آزادی سیامک و باقر نمازی را که ماه‌هاست در ایران زندانیان فراهم کند، اما موفق نشد. عناوین خبرها رو شنیدید. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. وبسایت خبری تحلیلی هافینگتون پست در گفتگوی اختصاصی با یک حقوقدان و وکیل مدافع حقوق بشر خبر داده است که در آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما، مذاکراتی محرمانه بین مقامات ایران و آمریکا برای آزادی باقر و سیامک نمازی در جریان بود. باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی، پس از بازداشت در ایران به اتهام همکاری با دولت متخاصم محاکمه و هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. بیشتر بشنوید در این باره از جمشید زند.
گرت گنزر، نماینده سیامک و باقر نمازی، برای نخستین بار در مصاحبه با وبسایت هافینگتون پست گفته است مذاکرات مخفیانه بین ایران و آمریکا در اواسط ماه دسامبر سال گذشته میلادی آغاز شد و چند روز پیش از شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت. در گزارش هافینگتون پست از آقای گنزر به عنوان فردی یاد شده که در این فرایند به طور مکرر با مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات ارتباط داشته است. این وکیل مدافع به نقل از یک مقام آمریکایی گفته است که مقامات ایرانی در گفتگوهای محرمانه در مذاکره جدی نبودند. هافینگتون پست به نقل از آقای گنزر نوشته است که مقامات ایرانی در مذاکرات خواسته‌های غیر قابل برآورده شدن داشتند و همین باعث ناکامی مذاکرات شد. به گفته آقای گنزر، بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، هفته گذشته از دبی به آمریکا سفر کرد و با مقام‌های دولت دونالد ترامپ درباره وضعیت پدر و برادرش صحبت کرد. به نوشته هافینگتون پست، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا حاضر نشده به دلایل مرتبط با حریم خصوصی افراد درباره این گزارش‌ها اظهار نظر کند. این سخنگو در این حال گفته است امنیت شهروندان آمریکایی اولویت اصلی است و آمریکا تمام اقدامات مناسب برای آزادی آنها را که در خارج از آمریکا زندانی هستند انجام می‌دهد. این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده خواستار آزادی فوری تمام شهروندان آمریکایی است که در ایران به طور ناعادلانه زندانی شدند. به جز سیامک و باقر نمازی، پدر و پسر زندانی در ایران که تابعیت دوگانی ایران و آمریکا را دارند، دست کم 2 آمریکایی ایرانی تبار دیگر به نامهای رضا شاهینی و کارن وفاداری نیز در ایران زندانی هستند. آفرین نیاسری و نزار زکا هم 2 فرد دیگری هستند که تابعیت آمریکا را ندارند اما اقامت دائم آن کشور را دارند و در ایران زندانی هستند. خبرگزاری قوه قضاییه ایران در مهر ماه سال جاری گزارش داد که محمد باقر و سیامک نمازی از سوی دادگاه انقلاب هر یک به 10 سال حبس محکوم شده اند. دادستان تهران نیز با تایید این گزارش از صدور احکام 10 سال زندان برای 3 ایرانی دیگر با تابعیت دوگانه خبر داد.
مذاکرات محرمانه و بی نتیجه بین ایران و آمریکا برای آزادی سیامک و باقر نمازی، گزارشی بود از جمشید زند.
آغاز 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
کشورهای خیلی کمی هستند که در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی شروع کرده باشند به بازداشت افراد.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی تبار ساکن آمریکا، با همکاری توماس هیتون، کارشناس برجسته زلزله شناسی، روش تازه‌ای برای بررسی دقیق وضعیت سازه‌های عمرانی به خصوص ساختمان‌های بلند و پل‌ها ابداع کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با شروین تقوی لاریجانی چند و چون این پروژه را جویا شده است. شروین تقوی لاریجانی در لس آنجلس:
بیشتر الان سیستم‌های ترابری کشور یکی از نهادهای خیلی مؤثر هستن برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی یک کشور. الان در آمریکا بیشتر از 10% از 300 هزار تا پلی که وجود داره گمازنی میشه که احتیاج به تعمیر دارن. یکی از دلایلی که این پل‌ها آسیب می‌بینن عبور کامیونایی هستش که وزنای خیلی زیادی از حد دارن که از این پل‌ها عبور می‌کنن. برای مثال اگه فقط یک کامیون باردار وزنش 20 برابر ماشین خودرو باشه، ولی خرابی که بر این سازه ها میگذارد شاید 9000 برابر اون ماشین خودرو هستش. الان به صورت سیستماتیک نمیشه وزن ماشینا رو درست گرفتش، برای اینکه یا شما باید تداخل بکنین به خود ترافیک ماشین یا بتونین سنسورهای مخصوصی رو در خود سازه ها بگذارین. کاری که ما تونستیم بکنیم اینه که نشون دادیم یکی از مهمترین پلای لس آنجلس رو فقط از استفاده از دوربین نشون بدیم که وقتی کامیون‌های باردار از اون عبور میکنن چه اثری رو این پلا میذارن، و همینطور به این صورت تونستیم وزن این کامیون‌ها رو بدون دسترسی به پل یا خود کامیون‌ها و تداخل کردن به خود ترافیک اندازه بگیریم.
آقای تقوی، این پروژه که شما و همکارتون ارائه کردین اکنون در چه مرحله‌ای قرار داره از نظر اجرایی؟
از نظر اجرایی ما اتفاقا یه مقاله نوشتیم که قبلش هم راجعش صحبت شده بود و ما شروع کردیم الان این تستا رو انجام دادن. رو دو تا پل مشخص ما این تستا رو انجام دادیم. روی یه ساختمون 9 طبقه که تکونش دادیم و چون شتاب سنجای یا سنسورهای مخصوص در خود این ساختمون بود و ما تونستیم با دوربینامون اندازه بگیریم و اندازه گیری که ما از تکنیکمون کردیم تطبیق بدیم به اون چیزی که میدونستیم داره رخ میده و متوجه شدیم که اندازه گیریمون چقدر درست هست. نه فقط نشون دادیم که کار میکنه، بلکه در شرایط واقعی اینا رو اندازه گرفتیم و تا اینجا موفقیت‌آمیز بوده.
خب طرح شما گویا طرح مقرون به صرفه، چقدر این طرح کارساز از نظر هزینه‌های مالی؟
ببینید، کارسازیش اتفاقا این هستش که هزینه اصلا سنگینی نیاز نداره و با دستگاه‌های حداقل در سطح کالیفرنیا ما شروع کردیم صحبت کردن. خیلی از تکنولوژی همیشه در دانشگاه در آزمایشگاه مردم نشون میدن، ولی یا صرف مادی نداره از نظر پولی یا پیاده کردن اینا در شرایط واقعی سخت هستش. اتفاقا این دو ویژگی و این طرح برتری داره بر طرح‌های دیگه.
طرح شما برای ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه؟
100%. یک کشور که وقتی میخواد در تمام تاریخ رشد اقتصادی و اجتماعی میخواد بکنه، یکی از اولین شرایط لازمه سیستم ترابری خیلی مدرن داشتنه. ایران باستان اگه تونست اولین، یعنی کشور به صورت کشور بشه که بزرگترین کشور جهان بود، برای همین بود جاده های خیلی خوبی داشتن. جاده داشتن که از شوش به جایی که امروز تقریبا میشه گفت استانبوله، شما میتونستین به صورت خیلی سریع اینو عبور بکنید. سیستم ترابری خیلی عالی داشت. هر کشوری شما مثلا الان هم ایران ببینی، یکی از مشکلاتی که دارن سیستم‌های ترابریشون هستش و سازه‌ها هست. ما فقط راجع به سیستم ترابری نیستش این کارمون، همونطور که توی مقاله نوشتیم تمام سازه‌ها رو می‌خوایم اندازه بگیریم و اتفاقا یکی از تمرکزهای دیگه ما هستش که بتونیم ارزیابی کنیم سازه‌های ساختمان بزرگ در مکان‌هایی که زلزله خیز هستن. اتفاقا تو مقاله اولی که چاپ کردیم یکی از این شهرهایی که ما اسمش آوردیم خود تهران هست.
پس طرح شما یکی از ویژگی‌های در واقع برجستش مقابله با پدیده زلزله میتونه کاربرد داشته باشه؟
صرفاً بله. اگه یه زلزله مثلا یه تکون کوچیک بیاد، شما بتونید مشخصه اون سازه، یعنی کارت شناسایی اون سازه رو داشته باشین، میتونید متوجه بشین سازه آیا مشکل ساختاری داره یا نه، و همینطور میتونید جلوگیری کنین از اینکه بعداً تخریب بشه. سیستم‌های سنجش مختلف وجود داره، یکی شتاب سنج هستش، انواع اقسام هست، ولی هر کدوم از این ابزارا اولا همونطور که شما گفتین از نظر مادی خیلی گران هست. یه دونه شتاب سنج مثلا میتونه 15000 دلار باشه. کاری که ما می
میکنیم در اصل با یه دوربین مثلا برابر هستش با یه شبکه از این سنسورها، نه فقط دستگاهمون ارزون تر هستش بلکه اصلا احتیاج هم نداریم که دسترسی داشته باشیم به این سازها. پس بنابراین یعنی صاحب سازه احتیاج نداره به ما اجازه بده که مثلا بریم دستگاه در سازش بذاریم یا نذاریم.
آقای تقوی، این کار علمی و پژوهشی شما چگونه باش برخورد شده؟ استقبال چگونه بوده از این طرح در آمریکا؟
تا الان از نظر علمی کسایی که به این نگاه کردن، ما همه اینا رو تیک کردیم. بهترین مثالش اینه هستش که شما برید در یه شرایط واقعی، یعنی بیرون، اینو اندازه بگیرید، نه اینکه توی آزمایشگاه یا در شرایط تحقیقاتی بخواید اینو بکنید. اینو تا الان واقعا موفق شدیم. یک ویدیویی هم که هست که نشون میده ما چه جوری ساجو همین کامیونا که از کلا عبور میکنن وضعشون رو اندازه میگیریم. خود این اتفاقا یک از این شواهد هستش.
توضیحات شروین تقوی لاریجانی، پژوهشگر ایرانی ساکن آمریکا را می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 19:44:50 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به لوکسامبورگ میریم. جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ شامگاه پنجشنبه طی مراسمی هفتمین دور از فعالیت سالانش را آغاز کرد. امسال هم مانند سالهای گذشته بیش از 100 فیلم کوتاه و بلند، مستند و انیمیشن برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده است. از سینمای داخل ایران امسال فیلمی حضور نداره، ولی با این حال دو فیلم از دو کارگردان ایرانی در خارج از کشور به این جشنواره راه یافته است. درباره جشنواره جهانی فیلم لوکسامبورگ بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
فستیوال لوکسامبورگ به عنوان جوانترین جشنواره فیلم در اروپا، هدف اصلی خود را بر کشف استعدادهای نو و جوان در پنج قاره دنیا پایه‌ریزی کرده و در کنار نمایش فیلم چند برنامه جنبی هم دارد که میتوان به کارگاه ساخت فیلم، سخنرانی و نقد و بررسی فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما هم اشاره کرد. جشنواره لوکسامبورگ پس از فستیوال‌های برلین در آلمان و وزول در فرانسه شروع به کار می‌کند و همه ساله چند فیلم برتر این دو جشنواره را هم برای نمایش برمی‌گزیند. برخلاف سال‌های پیش، سینمای داخل ایران در جشنواره امسال لوکسامبورگ حضور ندارد، ولی با این حال دو فیلم از سینماگران جوان ایرانی ساکن خارج به این جشنواره راه یافته که عبارتند از سرزمین بدون آواز و سونیتا. سرزمین بدون آواز دومین فیلم مستند آیت نجفی کارگردان ساکن برلین است که فیلمساز به عنوان یکی از میهمانان ویژه نیز به جشنواره لوکسامبورگ دعوت شده. بحث محوری فیلم سرزمین بدون آواز بر ممنوعیت صدای خوانندگان زن در ایران دور می زند. در این فیلم شماری خواننده و نوازنده زن دیده می شوند که می کوشند کنسرتی در تهران برگزار کنند و همزمان سه خواننده زن و دو نوازنده مرد هم از فرانسه دعوت می کنند. در آغاز این فیلم یکی از نوازندگان زن دیده می شود که سرگرم گفتگو با یک روحانی درباره موضوع ممنوعیت صدای زنان در ایران است.
انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه.
چرا یک خواننده مرد و شاید خیلی از خانما تپش قلب بگیرن و اون اشکالی نداره.
فکرشو بکن، نمیتونی بخونی.
ای خدا، ای فلک، ای
سونیتا، دیگر فیلم راه یافته به جشنواره لوکسامبورگ، ساخته رخساره قائم مقامی، سینماگر ساکن سوئیس است. در این فیلم زندگی یک دختر افغان به نام سونیتا علیزاده روایت شده. دختر جوانی که تن به ازدواج اجباری نداده و تصمیم گرفته از طریق خواندن آواز و ترانه به سبک رپ مشکلات و گرفتاری‌های دختران همسن و سال خود را افشا کند.
تو چی میدونی آخه از سر روش من؟ من فردام روشنه، نخو غم من. این جو ما تو مزیاده ما و رفت ازدواج و خرما پر میفروشم بدون حق ازدواج. حالی وقت بدم به خارج ها بدونه، هر که پر میشه بده تو خمانه اونه. تو ببر میگشتم یا که تمام دقیقه هاشو
دختر فروشی یکی از ترانه‌های معروف سونیتا علیزاده است که پس از کسب شهرت جهانی یک بورس تحصیلی در رشته موسیقی از آمریکا هم برایش دست و پا کرد. هفتمین جشنواره جهانی فیلم در لوکسامبورگ که از شامگاه پنجشنبه آغاز به کار کرده تا 22 اسفند ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
ما با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی مجله شامگاهی رادیو فردا را به پایان میبریم. در ساعت 20 به وقت ایران شنونده برنامه میزبان خواهی بود که اندی مهمان اون هست. من تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان.
صدای فردا
بلبیننده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های کوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره هایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد که اشاره به مشکلات زندگی و معیشتی در ایران داشتید.
تو رو خدا انرژی هسته این با موشک همه چی رو ول کنید، اعتیاد داره همه گیر میشه. بیش از 15 میلیون زن و مرد و دختر و جوان دارن تریاکی، متادونی، قرصی و ناسی میشن. تو رو خدا به داد مردم برسید، اعتیاد بد بیماریه، داره همه گیر میشه، همه گیر.
من یه جانباز 35 شیمیایی از اصفا داغون. آقای رحمت هاش از صندلی نگاه کن ببین ما شهیدای جانباز چه جوری تو این بانگا میزنن، چه جوری ما رو بی احترام میکنن، چه وضعشه آخه. ما چیکار کردیم، چه گناهی کردیم که همه به ما برمیدارن دلیوری میگن؟
آخوندا همشون منبر میرن برای مردم. آقای روحانی مثلا، نباید در هیچ خانه جوانی بیکار بماند. خب الان که بیکارن همه، شما چیکار کردی براشون؟ نباید هیچ کسی در گور بخوابد. خب الان که دارن میخوابن. هیچ مریضی نباید وقتی بیمارستان میرود او را به خاطر بیپولی نپذیرن. خب نمیپذیرن، بیرون در میمیره. آقا بس کنید، کار بکنید، چرا حرف بیزنید اینقدر؟ زبان به کام بگیرید، یه قدم بردارید برای مردم. آدم هست که 100 تومن نداره، آدم هم هست که 100 میلیارد از بانک دزدیده و بلند کرده خورده داره راه میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین خبر و گزارش این هفته سایت رادیو فردا مربوط به اسکار 2017 و فیلم فروشنده اصغر فرهادی بود که موفق به گرفتن جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شد. انوشه انصاری، فضانورد و کارآفرین در کنار فیروز نادری از مدیران پیشین ناسا دو نماینده آقای فرهادی بودند که این جایزه را دریافت کرده و پیامی هم از آقای فرهادی خواندند. آقای فرهادی پیش از این با فیلم جدایی نادر از سیمین سینمای ایران را در مراسم اسکار پرآوازه کرد و در سال 2012 برنده این جایزه شد.
فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
آقای اصغر فرهادی، برنده شدن جایزه اسکار رو بهتون تبریک میگم و به همه ملت ایران. یادم رفته بود دیگه عشق شوق چیه، ولی شما دوباره عشق شوق رو به چشمای من آوردین. مرسی.
جناب اصغر فرهادی، کار شما قابل ستایشه که باعث شدید دنیا و مردم ایران مانند رژیم جمهوری اسلامی نگاه نکنه و بدونن که ایرانی مبتکر، خوش‌ذوق و خلاقه و با این همه تنگ نظری های رژیم باز استعدادهای نهفته خود را بروز میده. فقط یک نصیحت، مواظب باشید جمهوری اسلامی حسود فردا شما رو به اتهام تحصیل مال نامشروع مانند خانم شیرین عبادی متهم نکنه، چون مال مشروع اختلاس و دزدیه و جوایز تحصیل نامشروع در جمهوری اسلامی.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز، رادیو فردا.
از دیگر جایزه های اسکار 2017 باید به فیلم مهتاب اشاره کرد که برنده اسکار بهترین فیلم امسال شد. عالم هپروت یا لالالند با نامزدی در 14 اسکار رکورددار بود، هرچند با از دست رفتن چند جایزه در ساعات آغازین مراسم این که بتواند رکورد بیشترین شمار اسکارهای دریافتی را بزند از دست داد. با این همه چند جایزه اصلی را از آن خود کرد، از جمله اسکار بهترین کارگردانی و اسکار بازیگر نقش اصلی زن. مانند هر هفته کاربران رادیو فردا برای ما عکس ها و فیلم های متعددی فرستادند که ما ازشون سپاسگزاریم. یکی از این فیلم ها مربوط به تجمع ده ها راننده شرکت واحد در مقابل شهرداری تهران بود. در این مورد عکس ها و فیلم هایی در سایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی ما منتشر شده. سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که تعدادی از رانندگان و کارگران این شرکت صبح روز سه‌شنبه 10 اسفند در اعتراض به برخوردار نشدن از تسهیلات مسکن در پارک شهر تهران تجمع کردند. بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در صفحه تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تجمع کنندگان شعارهایی از جمله علیه محمد باقر قالیباف شهردار تهران و شورای تهران سر می‌دادند و یکی از این شعارها به روی پلاکارتهایی که در دست تجمع کنندگان قرار داشت چنین بود: 75 میلیارد تومان پول فروش زمین‌های شرکت واحد در خیابان هنگام به کجا رفت و قالیباف قالیباف پول مسکنم کجاست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا گزارش ها و همینطور فیلمی از کنگره جهانی موبایل بارسلونا 2017 منتشر کرده که شما را به دیدن این فیلم و خواندن مطالب دعوت میکنیم، از جمله بازگشت به سبک نوکیا و کولاکی به جنس سونی. در میان خبرهای ورزشی باید اشاره کنیم به موفقیت دختران ایرانی در مسابقات قایقرانی آسیا. تیمای ملی پسران و دختران ایران در مسابقات قایقرانی اسلالوم آسیا موفق به کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 5 برنز شدند. این مسابقات در تایلند برگزار شد و تک مدال طلای ایران در رقابت‌های دختران به دست آمد. از میان خبرهای اجتماعی باید اشاره کنیم به نامه 73 نماینده مجلس به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت تهران. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها روز چهارشنبه گفت حادثه پلاسکو زنگ خطر و هشدار جدی در حوزه شهری بود و این نمایندگان در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا به گفته وی رهنمودهای لازم را به مسئولان مربوط برای انتقال پایتخت ابلاغ کنند. حادثه پلاسکو بسیاری از انتقادات را در مورد نحوه مدیریت بحران برانگیخت. بسیاری از انتقادها متوجه محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود. آتش نشانان تهران نردبان مناسب و بالگرد برای خاموش کردن آتش در اختیار نداشتند.
اینجا جا داره از تک تک شما شنوندگان گرامی که در هفته‌های گذشته برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم. و اگر شما هم مایل هستید برای ما عکس و فیلم بفرستید، آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.